بسم الله الرحمن الرحیم. کار تقریبا بین رشته‌ای، خب ما حدود مثلا شاید نزدیک 2 دهه هست که به کارهای مطالعات بین رشته‌ای در واقع از منظر جامعه شناسی و تحقیقات کیفی کارهای خب در قرآن کردیم. به نظرم اومد که اینها رو یک مقایسه با روش علامه، روش هرمنوتیک ایشان داشته باشیم خالی از لطف نیست، هرچند عجله‌ای هم شد و در واقع مقاله تلاشی برای تعامل بین رشته در واقع علوم تفسیری و علوم اجتماعی و هدف هم کشف زبان مشترکی بین عقل، وحی و جامعه در فرایند فهم و کشف معانی از متون دینی است. حالا با تمرکز بر قرآن، تمرکزمون هم بر روی روش تفسیر علامه و مقایسه اون با روش‌های کیفی، به خصوص روش تکنیک داده بنیاد، روش تحلیل مزامین که خب نوعاً ما اینها رو کار کردیم طی این مدت، یک مقایسه بین اینها انجام شده و در واقع مسئله اصلی و پرسش ما برمیگرده به چگونگی فهم و تفسیر متون دینی به عنوان مسئله فلسفی و اجتماعی. از این منظر ما قرآن رو یک منبع معنا و هویت جمعی مسلمانان میدونیم و روش تفسیر اون برای ما اهمیت تمدنی هم حتی داره و مسئله دیگه هم بازاندیشی در شیوه های تفسیر قرآن که میشه به مبانی جدیدی از این منظر بهش دست یافت، از ترکیب روش علامه با روش های کیفی و به نوعی پیوند میان معرفت دینی و علم اجتماعی است. در واقع این پژوهش به دنبال بررسی امکان تعامل و گفتگو بین روش تفسیری علامه و روش‌های کیفی است. ضرورتش هم از این ناحیه است که خب در فضای آکادمیکی بازخوانی المیزان میتونه راهی برای تولید بخشی از دانش اجتماعی باشه. یعنی ما تو فضای آکادمیک کمتر روش‌های سنتی علامه در محیط‌های آکادمیک غیر قرآنی عرض می‌کنن. روش‌شناسی ترکیبی در واقع میان هرمنوتیک قرآنی و روش‌های کرونی راهی برای تقویت علم اجتماعی مبتنی بر منابع اصیل فرهنگ در واقع اسلامی هست و این ترکیب میتونه پیوندی میان عقل دینی و تجربه اجتماعی. تجربه اجتماعی موضوع روش‌های کیفی هست دیگه، در واقع فهم کنش‌های اجتماعی در عرصه عمل، عرصه اجتماعی، و هدف نظریش هم ایجاد پلی میان معرفت شناسی وحیانی و تفسیری از یک سو و معرفت جامعه شناختی از سوی دیگر است. خب معرفت جامعه شناختی متکی بر کنش های انسانی است و معرفت شناسی هم وحیانی هم که مبانی قرآن. هدف روش شناختی هم این که اگه بشه طراحی مدلی که تفسیر قرآن به قرآن رو با منطق پژوهش کیفی بتونیم پیوند، در نهایت هم بتونیم به یک چارچوبی برای تقویت علوم اجتماعی مبتنی بر منابع دینی دست پیدا کنیم. یعنی مسیری رو بشه هموار کرد که فهم اجتماعی رو از مبانی دینی تسهیل بکنیم. خب تا حالا تقریبا انجام شده. روش کاری هم که ما اینجا کردیم از نوع نظری و تطبیقی در سطح روش شناسی ابتدا اصول هرمنوتیک علامه را از المیزان مبتنی بر منابعی که توی زمینه بوده استخراج کردیم و اینها رو با روش‌های تکنیک‌های روش‌های کیفی مثل عرض کردم نظریه داده بنیاد، تحلیل مزامین و پدیدارشناسی اجتماعی مقایسه کردیم. مشابهت‌ها و تفاوت‌هاش رو اینجا برجسته کردیم و رویکرد کلی در واقع تطبیق میان این دوتا دستگاه فکری در سطح مفاهیم و منطق فهم هر کدومشون هست. خب ویژگی های هرمنوتیک قرآنی علامه رو من فهرستار اگه بخوام عرض بکنم: فهم متن قرآن فرایندی تدریجی، عقلانی و در پیوند مداوم با وحی هست. علامه بر تفسیر قرآن به قرآن همینطور که مفصل آقای حکیم باشه عرض فرمودند، در واقع علامه بر تفسیر قرآن به قرآن و پیوستگی درونی آیات مبتنی بر سیاق تأکید دارد، که حالا بر ای که ایشون خیلی هم تأکید به سیاق کردن ظاهرا یک اقوالی هست که بعضی حالا حتی افراط هم بهشون نسبت دادن. علامه طباطبایی معنا را محصول گفتگو مداوم میان عقل، وحی و اجتماع می‌داند. این فرایند شباهت زیادی با چرخه تحلیل و فهم در پژوهش‌های کیفی دارد. یک نظریه معروفی هم دارن، نظریه اعتباریات است، که خب به همین نکته اشاره میکنه که در واقع معانی اعتباری به خلاف معانی حقیقی مفاهیمی هستند که منشأ انتزاعشان در خارج یافت نمیشود، بلکه ذهن انسان اونها را بر اساس نیازها، اغراض و روابط عملی خود جعل میکند، مثل مالکیت، حقوق، قرارداد. اینا مصادیق عینی در بیرون ندارن. به عبارت دیگر اعتباریات محصول اعتبار ذهنی انسانن، اما این بدان معنا نیست که آنها صرفا خیالی، بی اساس یا مهمل هستند. چه بسا تأثیر اینا در حیات اجتماعیان اگه بیشتر از مفاهیم حقیقی نباشه کمتر نیست. برعکس، علامه طباطبایی معتقد است که اعتباریات ریشه در واقع ترین ابعاد وجودی انسان دارن، یعنی نیازها، تمایلات و غایات عملی. خب در نظری اعتباریات بر اجتماعی بودن عقل انسانی تأکید داره. در واقع عقل انسان، حالا یک مفهوم در جامعه شناسی است، این مفاهیم رو برساخت میکنه. او معتقد است مفاهیم دینی، اخلاقی و حقوقی در تعامل عقل عملی و اجتماع شکل میگیرن، نه در خلاء اتفاق نمیفتن. از این منظر فهم وحی بدون درک زمینه های اجتماعی انسان ناقص است. این دیدگاه به در واقع رویکردهای جامعه شناسی تفسیری نزدیک است. اونها هم میگن که برای فهم یک معنا شما باید بر در واقع بک‌گراند، کانتکست، حالا معادلهای لاتینش توجه داشته که این معنا در کدوم بافت اجتماعی به وجود اومده. ویژگی‌های روش‌های کیفی در جامعه شناسی مثل نظریه داده بنیاد و پدیدارشناسی اجتماعی بر معنا و فهم تجربه کنشگر اجتماعی باز در همون بافت اجتماعی خودش تأکید دارند. پژوهشگر در این روش‌ها از دل داده‌های اجتماعی مفاهیم و نظریه را به صورت تدریجی می‌سازد و آنها را تبدیل به مدل‌های نظری یا روابط بین مفاهیم می‌کند. فرایند فهم چرخه میان مشاهده، کدگذاری، حالا کدگذاری باز و محوری و بازنگری در اونهاست. یعنی اون هم یک چرخه‌ای داره، دائما یک رفت و برگشت داره. این روش با منطق تفسیر تدریجی که در المیزان عرض کردیم قابل مقایسه است. نقاط مشترک این دو سنت رو میشه میگیم که هر دو روی کرد بر فهم تدریجی و تعامل مداوم میان مفسر و دادا تأکید دارند. در هر دو معنا محصول فرایند و گفتگوست، نه داده‌های ثابت. تفسیر علامه و روش کیفی هر دو بر حرکت از جزئیات به کل و بازگشت مجدد تأکید دارند. و این ساختار همون چرخه هرمونتیکی در فهم متن است، یعنی دائما یک رفت و برگشتی بین متن، تفسیر و جامعه اتفاق میفته. و تفاوت بنیادی اینها این است که خب بالاخره در هرمونتیکی قرآنی منبع داده ها و معنا وحی الهی است، در حالی که خب در روش های کیفی معنا از تجربه انسانی و کنش های انسانی نشأت گرفته میشه. با وجود این تفاوت، هر دو در روش بر فهم تدریجی، مقایسه و تحلیل تأکید دارند و تفاوت منبع معنا به این شکل که عرض کردیم مانع از گفتگو در سطح روش شناسی نمیشه. میشه با روش‌های این دو رو به هم نزدیک کرد. اصل تفسیر تدریجی علامه طباطبایی معنا را در پیوند میان آیات و سیاق جستجو می‌کند. او باور دارد که معنا به تدریج و در رفت و برگشت مداوم بین مفسر و آیات تولید می شود. این اصل با چرخه بازنگری و مقایسه در روش های کیفی باز مشابه است. سیاق در المیزان همان بستر زبانی و تاریخی فهم معناست و در پژوهش‌های کیفی یک کدگذاری ما داریم، کدگذاری زمینه‌ای برای کشف الگوهای معنایی در بافت استفاده می‌شود. هر دو روش بر این باورند که معنا بدون توجه به بافت فرهنگی ناقص است و این همپوشانی مبنای تقریب روش‌شناسی میان این دو تا سنت روشی هست. خب یک مفهوم مهمی که ما در روش‌های کیفی داریم بحث اشباع نظری است که میشه اون رو در واقع با مفهوم اشباع تفسیری، حالا من نمیدونم این اشباع تفسیری واقعا وجود داره در بیان چیز یا میشه در واقع جعلش هم کرد. در نظریه داده بنیاد اشباع نظری میدونید که همون وقت امکان رخ میده که داده های جدیدی ما نتونیم به مفاهیم تازه اضافه کنیم، یعنی به یک جای میرسه محقق که میبینه تکرار داده های گذشته اش دیگه، اونجا در واقع توقف میکنه. در تفسیر قرآن اشباع تفسیری زمانی است که مفسر به سطحی از ثبات معنایی میرسد، یعنی توقف هست ولی انتها نیستش. در این مرحله آیات به گونه‌ای منسجم یک دیگر را تفسیر میکنند، البته فهم نهایی همچنان پویا و در حال گسترش باقی میموند. به خلاف اشباع نظری ما نهایت نداریم، چون معتقدیم که آیات قرآن خب خیلی معنای وسیع‌تری داره ولی میشه در یک حدی بهش توقف کرد. ما از اینجا تلاش میکنیم به یک مدلی که حالا من تصویرشم تو اسلایدهای بعدی نشون میدم، به یک مدل پیشنهادی برای فهم فرایند چرخه‌ای دست پیدا کنیم. این فرایند 4 مرحله دارد: یکی استخراج داده های متنی، یکی تحلیل اجتماعی، باز اندیشی عقلانی و اشباع تفسیری. مرکز مدل اون آیه است و 3 لایه پیرامون آن جامعه عقل و وحیان و معنا در تعامل مستمر میان این لایه ها پدید می آید. مدل به شکل دایره‌ای با مرکزیت متن قرآن طراحی میشه و لایه های پیرامونی اون یعنی جامعه عقل و وحی هستند که بر هم تأثیرات متقابل میذارن. حرکت مفسر میان این سطوح تولید معنا را ممکن میسازد و اشباع تفسیری هم زمانی رخ میده که توازن میان این سه ساحت برقرار باشد. تقریبا یک همچین مدلی من بهش رسیدم که این توضیحات مفصل میدین دائما در حال چرخه است، از متن شروع میشه و دوباره باز به متن میرسه، یعنی همون چرخه هرمونکتیکی دائما مبتنی بر اجتماع و عقل و وحی دائما در حال چی میشه و در مرحله چهارم تقریبا به نوع اشباع تفسیری میرسه و این چرخه همینطور هی ادامه پیدا خواهد. البته در اشباع تفسیری به یک سطحی از معنا متوقف میشه، بعد در مرحله بعد باز میتونه به یک معنای جدید دست پیدا کنه. در این سطح مفسر مضامین درون متن را از طریق تدبر در ظاهر آیات استخراج میکند. ظاهر آیات برمیگرده به روش کیفی. هدف کشف روابط معنایی میان آیات مرتبط است، همینطور که فرمودن تفسیر به تفسیر، و این مرحله معادل کدگذاری باز در روش‌های کیفی است. تحلیلی در این سطح به بازسازی شبکه‌ای از مفاهیم قرآن می‌انجامد. در سطح اجتماعی معنا در بستر زندگی جمعی تحلیل می‌شود، نه فارغ از اینا در اون بافت خودش. مفاهیم قرآن مانند عدالت، نفاق و خیلی از مفاهیم در پیوند با زمینه اجتماعی قابل فهمند و اینا نمیشه صرف نظر از بافت اجتماعی، مثلا عدالت در کجا، در چه سطحی، سطح خرد، کلان، میانه. روش کدگذاری محوری در این مرحله به تحلیل روابط بین مضامین کمک میکند. در واقع فهم وحی در نسبت با تجربه انسانی باز تولید مجدد میشود. در این مرحله عقل نقش میانجی میان وحی، متن و اجتماع را ایفا می‌کند و معنا در چرخه از تعامل مداوم عقلانی و وحیانی به یک نوع کفایت تفسیری می‌رسد. این سطح همان لحظه اشباع تفسیری است که فهم به ثبات نسبی می‌رسد، اما همچنان امکان گشودگی و بازفهم متن وجود دارد. در این مدل وحی منشأ معنا و افق قدسی فهم است. متن قرآنی ظهور تاریخی و زبانی وحی به شمار می رود. مفسر در حرکت میان وحی و متن معنا را بازسازی می کند. وحی سطح منبع و متن سطح تحقق معناست. دو تا سطح فرق می کند و اینا تو مدل دیده شده. عقل در این مدل واسطه میان وحی و اجتماع است. عقل نداور بیرون بلکه عامل پیوند دهنده معنا میان دو ساحت است، ساحت وحی و اجتماع عرض کردیم. در این فرایند فهم عقلانی با تدبر و تحلیل زبانی ترکیب می شود، همون چیزی که در روش های کیفی اتفاق می افتد و نتیجه آن است که عقل در مسیر وحی حرکت می کند. به عنوان جمع‌بندی بخوام عرض بکنم، روش شناسی بین رشته فهم متون دینی نه به تقلیل وحی می انجامد و نه به تقدیس غیر علمی آن. در این رویکرد عقل، وحی و جامعه در گفتگوی مداوم معنا را می سازند. هرمنوتیک قرآنی علامه می تونه الگویی برای در واقع علوم انسانی اسلامی باشد و این مدل افق تازه‌ای برای استفاده از روش‌های علوم اجتماعی و بازسازی اونها در واقع قالب بومیش در جهان معاصر باشه. یعنی ما مفاهیم متعددی میتونیم در این دستگاه ببریم، همینطور که خب دوستان انجام دادن دیگه، و به معانی جدیدی فراتر از اون چیزی که در تفاسیر سنتی هست دست پیدا کنیم، مبتنی بر مبانی علوم اجتماعی و استفاده از اونها برای درک مبانی و بازگشایی افقهای معنایی بیشتر در قرآن کریم.
اون مدل تو نگه میشه بعد از
از 1, 2, 3 و 4 اشباه تفسیری، البته 4 باید و 4 نیست، استخراج متنی. این چرخه ادامه دائما، اون چرخه هرمنوتیک اینجا اتفاق میفته.
به جای مدل چی واژه میشه گذاشتن؟
الگو.
مارسی الگو میشه؟
تقریبا الگو.
تایپه. الگو ترجمه تایپه. یا مدل ترجمه تایپ. خود مدل غربیه.
الگو واره.
مدل واره نمیدونم. الگو واره.
الگو واره هم
میشه. یه ترجمه برای مدل نداریم نه؟
چیزی من نمیدونم.
بخشید که وقت شما رو گرفتیم و انشالله که مفید بوده باشه. حالا نتایج ایرم به شکل مقاله انشالله چاپ میشه به شکل تفسیر.
بحثی که
احتمالیات
کردن مطرح در سطح دو تا بحث قبل
ساختار که آمده
این قابل تغییر نیست.
بله
بله
بله بله
علوم متغیر داره به اعتباریات.
نه در فهم همین برساخته های اجتماعی که انسان ها حسب ضرورت حیات اجتماعی خودشون این روابط رو ساختن، مثل مالکیت همینا رو ساختن و اینا خب خیلی جاهای هم در
شما میگین یک روشی از فهم متون دینی میشه، بحث فراتر از اون چیزایی برساخته های اجتماعی میشه. اینجا یکی بله اون بر ساخته ها بله حرف همین دقیقا علامه هم نظر شد. اگه بیست فراتر از بر ساخته ها اجتماع بشه اون نظر اعتبارات علامه اونجا شامل نمیشه.
برای در واقع تقریب به ذهن من آوردم و حتی به شکل ریز نوشتم که توضیح نسبتا خب مفصل اون رو تو روش رئالیسم میگه ایشون، احسه اعتباریات ایشون خیلی نه
طبقه بندی توضیح میده.
فقط برای من قسمت اجتماعیش یه مقدار مبهم بود، به دلیلی که بحث عقل و وحی خب تقریبا شفاف میشه ولی قسمت اجتماع منظور چه اجتماعی؟ اجتماعی مثلا فرض کنید مسلمانان، اجتماعی مثلا کل جامعه بشری منظورتونه، بعد یه اجتماع که یک سری در حال تغییر و تحول هستش، آیا این باعث نمیشه که فهم ما از قرآن یک سری در حال تغییر و تحول بشه؟ اصلا اساسا این تغییر و تحول مثبت مثبت نیست و بحث از این دست، حالا خیلی میشه صحبت کرد. پس ببینم که چیزی هستش.
ممنون جای شما بفهمید
یک جا مفسر دو تا کار باید انجام بده. یکی این که مراد جدی خداوند رو از آیات مترجح بشه که یک اصول و روش و قواعدی داره، درسته؟ یکی این که حالا از این یک نتیجه بگیره، در واقع یک پیامی که بتونه اون رو در زندگی اجتماعش چکار کنه؟
به کار.
حالا بحث شما با توجه به این دو مرحله، پیوند این دو مرحله
قاعدتاً، حالا یکی بحث بیشتر روشی بود ولی هدف همویه دیگه. در واقع میگه که برداشت های از قرآن نمیتونه بی ربط با بافت اجتماعی که میخواد به کار گرفته بشه، و این بافت اجتماعی هم سیطره فرهنگ هر جامعه است. حالا من بخوام وارد سوال آقای دکتر احمدزاده بشم، به نظر من این جامعه هم میشه سطح کلانش گرفت، یعنی مجموعه دستاوردهای فکری بشری توی یک موضوعی در کل جامعه بشری، بله، توی یک موضوع و دستاوردهای فکری. مثلا خب این دستاوردهای فکری خب خیلی متنوع میتونه باشه. در آخرین دستاوردهای فکری بشر در یک موضوع چیه؟ کسی که به اونها دسترسی پیدا کنه بر اساس اونها وارد قرآن بشه، قاعدتاً یک برداشتی میکنه، و یکی کسی بی توجه به اینها باشه خیلی تفاوت میکنه. اجتماع که میگیم یا چیز، به نظرم بیشتر به این برمیگرده، علاوه بر این که بحث فرهنگ رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم، تأثیراتش رو فهمه، چون فرهنگ ها متنوع، قاعدتاً این برداشت ها و دیدهای متنوع خواهد. بحث این نیست که بگیم این کدوم،
من میخوام بگم قرآن حاکم بر جامعه یا جامعه داره یه چیز رو تبیین میکنه با نظر قرآن، یعنی کدوم شما قرآن قرآن آمده یک روابط اجتماعی رو که ثابته و حق و وجود داره این رو بیان بکنه. در واقع جامعه شناس یه موقع هست، شما مثلا لابس جامعه شناسی از جای دیگه میگیدین میرایی یه موقع تعمیل بر قرآن میکنه، این احتمال تفسیر به رأی هم هست دیگه. بالاخره همیشه اینجوری نیست که شما یک ذهن به قول شما مثلا مباحث اجتماعی وارد قرآن شدید، حالا میخواید بگردید آیات مثلا اجتماعیش رو پیدا کنید. و
خب این اشکالیه که معمولا میشه به این مباحث، و پاسخش هم اینه که نه، اینجور بحث حاکم نیستش که شما بگین اینا، در واقع یک رفت و برگشتی تعاملیه. شما برای فهم قرآن، چون قرآن بخش اجتماعیاتش، حداقل برای فهمش نمیتونی صرف نظر از یک جامعه تخیلی تو ذهنت بیاری. بعد دیگه اگه نه، عدالت قرار در جامعه محقق بشه و شما فهم جامعه رو نمیتونی بی توجه بشی. همون که من میگم دستاوردهای علمی بشید، بخشش از محصولات اجتماع دیگه.
اگر اشتباه میکنه در فهم،
نه اشتباه نمیکنه، بحث اشتباه اینا نیست که بگیم. قرآن که قرآن کتاب هدایته، همون هم که شما بخواید در واقع اوریباش تشخیص بدی بگه در عدالت اجتماع، قاعدتا باید فهمش بکنی که بعد نسبتش با اون چیزی که قرآن میگه، در واقع مفهوم پردازی قرآن با اون چیزی که اجتماع میگه، اینطوری که میتونه ده. اگه نه شما بگی صرف نظر، فقط مثلا نظر قرآن بگی، بعد بگی خب به اجتماع کار ندارم،
نه اون چیزی که صرف،
خب دیگه نه با هم تمام حرف من تو اینجی بود که اینا میتونه در واقع تعاملی باشه و رفت و برگشتی بین جامعه و قرآن. بحث این نیست که بگیم کدوم حق،
اینو میخوام بگم که
حق قرآن، بله بله
حق هست،
بله.
برای روابط اجتماعی رو شما باید حق رو پیدا کنید. حالا جامعه ممکنه هزار جور از زمان صدر نزول قرآن تا زمان ما هزار جور روابط اجتماعی براش به وجود آورده بشه، به همین زمان ما هم، اما اون چیزی که انسان رو هدایت کنه به راهی که خدا خواسته ای چیه؟ من میخوام این رو بگم، یعنی اگه شما فقط بشین روی بحث روابط، شاید رابطه‌های روابط
قرآن رو کی میخواد فهم کنه؟ همین بشری که توی اجتماع بله چه بسایی فهمه ای از اون چیزی که خداوند گفته چطوری میتونه ادعا بکنه دقیقاً همونه؟ نمیتونه بگه.
شما
کسی رو میتونید پیدا کنید الان مدعی بشه که همین فهمی که من از فرض کن آیات عدالت در قرآن دارم این همون چیزیست که خداوند. بالاخره هر کم میخواد فهم کنه این فهمش تحت تأثیر اجتماعی که در زندگی کرده.
خب حالا نسبی شد؟
نه نسبی نشد.
ما حق نسبی نداریم.
نه 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 قرآن که ما جاش چیز نیست، ولی این باید بگه من بخشی من اینطوری فهمیدم. ولی این که کسی بیاد ادعا بکنه همون چیزی که خداوند اراده کرده دقیقاً من
حق ثابت هست یا نیست؟
حق خودش ثابته، فهم از حق نسبیه. فهم از حق
از حق ثابت نیست.
چرا حق خودش ثابت؟ حالا این بحث شاید الان یکم طولانی باشه.
فکر کنم مطلب رسانده شما را میتونم پاسخ بدم. اگر شما بخواید بفهمید که
بسم الله الرحمن الرحیم.
روشن الان
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم تشکر میکنم هم از دستاندرکاران هم مطلب خوبی که جناب دکتر میرسن رسو به این فهمدم. من به نظرم میرسه که روشی که دکتر میرسن رسی دارن الان به کار میگیرن روش دیالکتیک سقراطیه در واقع و بین عقل در واقع قرآن و اجتماع این یک رابطه به صدا بین مفهوم و مصداق، یعنی قاعدتا وقتی که در حوزه عقل و تفسیر بحث های مفهومیه، بعد وقتی میاد تو جامعه مصداق جامعه دیگه مهمه دیگه، نه مفهوم جامعه. بعد وقتی درباره عدالت صحبت میشه خب در حوزه عقل و قرآن اینا همدیگر رو تصحیح میکنن. یعنی یه جایی مثلا جامعه فرمانه که حق چیه این وسط، یه حق چجوری کشف میشه. من میگم در گفتگوی رفت و برگشتی بین قرآن و جامعه با تصحیح عقل
دقیقا اینجا من بودم عقل واسطه بین جامعه و
میدونم منم دارم نظر دکتر فتوسی، یعنی میگم که این مشکلی ایجاد نمیکنه.
یعنی تفسیر نمیشه.
بعد یک جور یک رئالیسم انتقادی حاکم بر این باز در واقع اون پارادایم فکریه، یک عقل گرایی و چیز انتقادی که دایره خودش تصحیح میکنه. یعنی عقل خیلی گیریاب میدونه، اصلا چیز خیلی واضح و آشکاری تو قرآن نمیدونه که عدالت اینه یه خط تموم شد و دیگه نه. واقعا اگه ما عدالت به عنوان سازوکار اجتماعی بخوایم داشته باشیم بر اساس این سازوکار نهادهایی تأسیس بکنیم، اون نهادها بعدا تمدنی به ما بخوان تحویل بدن که اون ادامه قصدی که هدف بعثت انبیا بوده در بیاد، این با یه گفتگوهای رفت و برگشتی مفهومی مصداقی متعدد در طول تاریخ باید انجام بشه. ولی خب جامعه شناسی که گلوم بشری قطعا خطا داره و اصلا جز است، ولی قرآن که اصلا ما نمیتونیم بگیم که خطا داره، ما میتونیم بگیم ما نمیفهمیم. ولی اینجا تنها ابزاری که داریم که بیا تصحیح بکنی وسط عقله، مثل حتی حس که خطا میکنه دیگه. ما از دور نگاه میکنیم مثلا توی صحرا فکر میکنیم آبه، چی به خطا رو تصحیح میکنه؟ عقل.
اضافه کنیم من واقعا منکر واسطه عقل نیستم و عقل رو تخته نمی کنم. من میخوام بگم خود همین عقل که شما داریم میدیم باید باید اشتباه میکنم.
بله بله
باید امکانی که اشتباه میکنه خطا میکنه. چی چیزی باید مهیمنی برای عقل باشه؟
حضور امام معصوم از نظر من ما بدبخته، یعنی بی سرپرست. نه واقعی چه دارم من اعتقاد خودم میدم، ما تا وقتی که محرومیم از امام معصوم که خدمت شما
هر شبت زمان حضورم این اتفاق رو خوند اصلا قرار نیست مثل خطی باشه یکی مهیمن باشه.
نه 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 واقعا جایی پیدا میشه آجا راست میگن آجا یه جایی پیدا میشه که دیگه عقلم معطل میمونه، جاهایی هستش که واقعا عقل معطل میمونه. اونجا ما الان خدمت شما من واقعا میگم بگه نه اصلا امام معصوم ما بکنم چیکار کار اگه بگیم عقل همه جا تصحیح میکنه، نه واقعا عقل تا یه جایی میتونه این کار انجام بده. لذا ما همیشه به ولی و اون مصحح نهایی و او فصل الخطاب خدمت شما عرض شود نیاز داریم و الان محروم ماجرا مجبوریم به همین ابزارهای اینطوری سعی خطا کنیم بریم جلو و این همه گرفتاری‌هایی که می‌بینیم از فیزیکی و متافیزیکی، از بارون و نمی‌دونم از مریضی، چون دیگه خب واقعا ما که با این همه حوادث داره تو عربه باورمند نمی‌بینیم دیگه. خب اینا همه به خاطر محرومیت ماه. روایتی که داریم بعد از اصلا قیام امام حسین، بعد شهادت امام حسین، اصلا یک روایات خیلی سهمگینی داریم که اصلا انگار آسمون قهر کرده اصلا با بشریت و زمین.
به نظر مثل بین اعتقاد و معرفت باید کنیم یک سوال هم که من بود اون چیزی که بعد از فوکوف اصلا پس مگن ساختن برمزیم یه از ساخته شما هیچ که نظرتون این نیست. من هم حرف هم همین بود آیا حقیقت به اساس رفت آمد عقل ساخته میشه یا نه؟ اون عقلانیتی که برساخت
فهم از حقیقت
عقلانیتی برساخت جامعه است این تا اون هست، ولی اون عقلانیت یا اون حقیقت را که این حق شده نداره. این به نظر من فرماشات شما یک کمی اکان داشت این سوال. پس شما نواقع اون حقیقت را به معنای فقور رستان پسنوده رو قبول نمیشه. بر ساخت جامعه که عقلانیت اجتماع میشه یه عنصرش ادا چیز دیگه ملکیت و مالکیت و عدالت هست، اینا در تعامل عقل و وحی و ناس بر ساخته شد. نظر تو نمیده؟
بله
به نظر من تو مقالت رو باید
آجا ما ختم رسالت داریم ولی ختم ولایت نداریم. برای چی؟ برای که این سقله این باید با هم باشه.
حالا تو باید که معرفت نشون بده
ولی این فضا مسدود نیست آقای
نیست
الذی نجاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بالاخره اون جاهایی که گیر میکنه آدم ها
از این بحث تسدید رو که بعضی از این چیزا مطرح کردن
شهود اتفاق میفته اینا ها رو
میشه. عقل ظاهر با عقل باطن هماهنگ بشه، حجت ظاهر با حجت باطنی امام با